أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين. امر رابعی در اینجا در مقدمه اول بود. این امر رابع اینه که مسئله از صغریات تعارضه یا تضاهم، یا اینکه چجوری اقوال مختلفی پیش میاد، کی این مسئله میشه تعارض، کی میشه تضاهم، اینو باید بیان کنیم. میرزای نایینی خیلی خوب بیان کردن، این بنابر مبنای خودشون، بعضی از موارد اجتماع امر و نهی رو بعضی از اقوال میشه اصلا تعارض، یعنی تکاذب دلیلین، یعنی این امر و نهی یکیشون اصلا باطله، یکیشون غلط بوده، یکیشون ما اشتباهی فکر میکنیم امره یا اشتباهی فکر میکنیم نه، یکیشون غلطه. تعارض وقتی که یکی از ادله اصلا غلط بوده باشه، یعنی یکیشون صادر نشد از مولا، بنابر بعضی از مسلک ها امر یا نه یکیشون صادر نشد. بنابر بعضی از مسالک امر و نهی از باب تضاهم با هم دیگه درگیرن، یعنی هر دو صادر شدن، گیر کردیم قدرت نداریم چیکار کنیم، این میشه تضاهم. ببینید هم امر از نهی خدا صادر شده، هم نهی صادر شده، اما چون قدرت نداره مکلف، اینجا میشه تضاهم. اینم یه مسئله است، اما تو تعارض نه، یکشو باید صادر نشده باشه، باید یه جوری بحث بکنیم تا ببینیم که کدومشون صادر شده کدوم صادر نشده، اینو تعیین و تکلیف کنیم. تو بعضی از صور نه تعارض نه تضاهم، این اصلا تضاهمی هم نداره که حالا میگیم تعارض نداره، این هم صادر شده هم نه صادر شده، تضاهمی هم نیست، یعنی مکلف میره نمازشون میخونه، اشکالی هم نداره، کما که دیروز دیدید. حالا نه بنابر مبنایی مثل فضل ابن شازان رو بخوام عرض کنم که مرحوم کلینی هم نقل کردن در کافی، نه بنابر اون مبنا که بگیم آقا اصلا صحیحه بود، نه بنابر بعضی از مبانی ما به این نتیجه میرسیم که اصلا اگر در این حال که اون نهی هست از نهی اشاره و غلط هم نیست، صادر شده اشتباه هم نیست، و نمیخوایم قالب سقوط نهی بشیم، قالب سقوط امرم نمیشیم، عبادتی هم که انجام داد صحیحه، پس نه تعارض است نه تضاهم. میرزا نایینی مواردشو بیان میکنه. فقط یه نکته رو عرض بکنم قبلش به عنوان مقدمه که بحثی مقدار روشن‌تر و سلیس‌تر بشه، چون گاهی وقتا یه اصطلاحات خاصی به کار میبرن. ببینید اصطلاح حیثیت تحلیلی و تعلیلیه رو تو ذهنتون دارید دیگه، حیثیت تعلیلیه و مثلا یه عنوان گاهی وقتا میشه حیثیت تعلیلیه، گاهی وقتا میشه حیثیت تقلیدیه. ببینید بحث ما تو بحث حیثیت تعلیلیه و تقلیدیه تو مباحث فلسفی هم زیاد میاد، میگه ما این حیثیت تقلیدیه داره حیثیت تقلیدیه، اونجا رو نمیخوام حالا وارد بشم براتون، بحث حیثیت تقلیدیه که انها به ماهیت برمیگرده. تو مباحث علم و اصول، در این مباحث که الان ما داریم صحبت میکنیم، بحثمون سر این بوده که دوتا عنوان بود، یکی امر شارع هم نگو، یکی امر شارع بهش تعلق بده کرد، یکی نهی شارع بهش تعلق بده کرد. این دوتا عنوان تصور بکنین، عنوان غصب، عنوان صلات، این عنوان کلی بودن، طبیعت بودن، طبیعت کلیه غصب مورد نهی شارع، طبیعت کلیه صلات مورد امر شارع. صحبت سر این بود که یه فرد خارجی دارن سامنه، فرد خارجی داره این طبیعت، درسته؟ این امر و نهی میان رو این دوتا عنوان، بین اعلام صحبت بود از این دوتا عنوان رد میشن بیان تو معنون یا نه، که دیدید بعضی هم گفتن از عنوان به معنون سرایت میکنه یا نه، بعضی هم گفتن از عنوان میاد به دیگری سرایت میکنه یا نه، اینجوری میگفتن، که گفتن به دیگری سرایت میکنه به خاطر چی بود؟ بخاطر این دوتا عنوان برای یک مجمع خارجی و برای یک فرد انطباق داشتن. این دوتا عنوان یه وقت حیثیت تعلیلیه، حیثیت تعلیلیه یعنی چه؟ یعنی امر و نهی که میاد روی عنوانی فقط علت است برای اینکه این امر و نهی بیاد روی اون معنونه، این علته، خودش موضوعیتی ندارد. حیثیت تقلیدیه یعنی خودش موضوعیت دارد، یعنی خودش یه قیدیست. این تقلیدیه مثلا اینطور نه که مطلق رو میخواین تقلید بزنین، نه، یا یه وقت تأکید مقابل اطلاقه، یه وقت تأکید مقابل تحلیله. این حیثیت تأکیدیه مقابل حیثیت تحلیلی است. حیثیت تحلیلی یعنی خودش اینجا فقط واسطه در ثبوت یک حکمی است در جای دیگه. این عنوان واسطه در ثبوت حکم است در معنون خارجی، پس خودش دیگه چیه؟ متعلق حکم نیست در حقیقت، واسطه ثبوت میگه. یعنی ماهیت صلات، وقتی که میایم طبیعت الصلات رو در نظر بگیریم، طبیعت الصلات اشاره نمیخواد واجب بکنه که این عنوان طبیعت الصلات واسطه در ثبوت حکم است برای افراد صلات. اونا این تو ذهنشونه، میگن آقا ماهیت صلات و طبیعت الصلات خودش که متعلق به حکم وجوب نمیخواد باشه، که خدا که ماهیت از ما نخواسته، افراد میخواد. این واسطه است، این عنوانه. حکم رو میاری رو عنوان، غرضت اینه که رو معنونش بیاد که تو خارجه. این عنوان اون که تو خارجه و عنوانه، اون فرد و عنوانه. عنوان ماهیت کلی است، این میشه واسطه در ثبوت، میشه حیثیت تحلیلیه. از خودش اصلا میشه که عم میاد روش رد میشه میره پایین. ببینید این تو ذهنتون بیاد، حیثیت تحلیلی واسطه یک امر که میاد روش میره پایین، این تحلیله، برای اینکه اون معنونه حکم وجوب پیدا کنه. حیثیت تحلیلی بشه امر و نهی سرایت کرده، رفته تو خارج. اما اگه حیثیت تقلیدی شد، نه، دو تا قید دارید اینجا. حیثیت تحلیلی شد، هر دو رد میشه میاد توی جا. اما حیثیت تقلیدی شد، خودش هر کدوم برای خودشون قیدی هن، یعنی موضوع هن. تقلیدی اینجا معنی موضوعه، موضوعیت دارن. امر میاد روی یک موضوع، نه میاد روی یک موضوع، دو تا موضوع داریم اینجا، با هم دیگه هم کاری ندارن و جدا هستن. کار ما در مسئله امر و نهی راحت تر میشه، یعنی اونایی که قائل به امتناعن، خیلی هاشون تو ذهنشون این بوده، همشون نمیگم اما خیلی هاشون تو ذهنشون این بوده که آقا این عنوان های سیاست تحلیلیه، امر و نهی میاد از اینا رد میشه، اینا علتن برای ثبوت حکم در اون فرد خارجی. وقتی اینجوری میگن کار سخت‌تر میشه، میگن آقا اجتماع امر و نهی خیلی شدید حاصل شده. اما وقتی که شما حیثیت تقلیدیه بگیرید، میگید آقا موضوع حکم حرمت با موضوع حکم وجوب اینا دو تا چیز جدا هست. اون غصب برای خودش یه موضوعه، این صلات برای خودش یه موضوعه. موضوعها رو همون عناوین میگیرید، عناوین موضوع میگیرید. این خیلی کار راحت تره. این تو ذهنتون باشه، حیثیت تقلیدیه در اینجا و حساب نکنم، حیثیت تقلیدیه در اینجا با اون اصطلاح حیثیت تقلیدیه و تحلیلیه در فلسفه یه مقدار تفاوت داره. حالا اونجا مثلا بحث حیثیت تقلیدیه و تقلیدیه رو مثلا تو مباحث خاص فلسفه تو بحث مقام مشیت مطلقه رو ذکر میکردن، تو بحث برهان امکان اشرف ذکر میکردن که یا حیثیت تقلیدیه است یا حیثیت تحلیلیه یا هر دو. اونی که نه حیثیت تقلیدیه باشه بسید نداریم، حیثیت تقلیدیه یا حیثیت تحلیلیه یا هر دو. اون بحثش خیلی مفصله، الان واردش بشم. اما اینی که در اصول ما داریم، خالی به برهان امکان اشرف و استحاله تفریه که تو فلسفه است نداریم، که بعضی از اونجا ثابت میکردن، بعضی ها که در تو فلسفه ثابت میکردن با بحث حیثیت تحلیل تقلیدیه، که در ممکنات، در عالم ممکنات ما یک خلقی داریم که این حیثیت تقییدیه هم ندارد، یعنی ماهیت ندارد، فقط حیثیت تحلیلیه دارد، فقط یعنی حیثیت. اما بعضی اصلا هم حیثیت تقییدیه دارن هم حیثیت تحلیلیه، مثلا مخلوقات امکانی که هم ماهیت دارن هم علت دارن. اما بعضی موجودی هستش که هم حیثیت، اگر کسی باشه که هم حیثیت تقلیدی و تحلیلی داشته باشه، یعنی هم ماهیت داره هم علت داره. اونی که بگیم علت نداره و حیثیت تقلیدی داره معنی نداره، تو عالم خلقت معنی نداره که حیثیت تقلیدی نداشته باشه و تقلیدی داشته باشه. اما تقلیدی داشته باشه و تحلیلی نداشته باشه، تقلیدی داشته باشه تحلیلی نداشته باشه امکان نداره، برعکس تحلیلی داشته باشه تقلیدی نداشته باشه این امکان داره. برهان امکان اشرف میگه هم چیزی هست، یعنی در عالم خلقت هست موجودی که حیثیت تحلیلی داره اما حیثیت تقلیدی نداره، یعنی ماهیت نداره اما علت داره، حیثیت تقلیدی نداره، اون میشه وجود مطلق. این بحثی که تو اونجا میگن، خیلی نمیخوام واردش بشم، فقط تو ذهنتون باشه. اما اینجا بحث حیثیت تحلیلی کاملا فرق. اینجا چه تقریدیه مثل بحث ماهیت نیست، موضوعیت در قضیه است. اینجا در بحث اصول ما حیثیت تقریدیه موضوعیت در قضیه است، حیثیت تحلیلیه چیه؟ اونی که علت ثبوته، کاملا با اون بحثی که تو فلسفه خونده میشد حیثیت تقریدیه و تحلیلیه کاملا متفاوت این اصطلاح، یعنی اشتباه نشه. اونجا برهان امکان اشرف برای این بود که بگن یک حقیقتی هست به قاب اسم، حالا اسمشو بعضی میگن مقام مشیت، که او علت دارد اما ماهیت نداره، و تطبیق میکنن بر 14 معصوم علیه السلام. این اون انسان کامل خطیب مرتبت میگن که او مافوق اینه که ماهیت انسانی داشته باشه، علت داره، علت داره خدا، علت چه اما ماهیت امکانی نداره، مافوق اینه. یعنی انسان کامل خطیب مرتبت علت دارد ولی که ماهیت بالاتر از ماهیت انسانی است، ولی در خلصش در عوالم پایین‌تر ماهیت انسانی پیدا میکنه. حیثیت تعلیلیه دارد اما حیثیت تقلیدیه ندارد. اون بحثی که تو اونجا میگن هیچ ربطی اصطلاحش به اینجا نداره. تو علم اصول الان حیثیت تعلیلی و تقلیدی به این معناست که عرض کردم، یعنی تو بحث اجتماع امر نهی این دو تا عنوانی که شما دارید میبینید اینا فقط حیثیت تعلیلی هم تو دیده معمولا اکثر قائل به امتناع میگن امر نهی اومده روی عنوان از جو رفت روی معنوان، امر نهی اومده روی عنوان رفته روی معنوان. اما اگه حیثیت تقیه بوده باشه نه، امر نهی همجور روی عنوان باقی میمونه، هر کدوم برای خودشون یک موضوعی هستن، حیثیتون تقییدیه، هر کدوم برای خودشون یک موضوع هستن. حالا به این سراغ حرف میزنم، حرف میزنم اینجا خیلی دقیقه، خیلی هم لازمه که به این مبانی دقت کنیم، چون مبانی متفاوت میشه. ببینید اصلا بحث اجتماع امرو نه بنابر بعضی از مبانی میشه تعارض، وقتی شد تعارض یعنی باید بفهمیم یا امر صادر نشده یا نهی صادر نشده، تعارض تکاذبه دلیل اینه. رو بعضی از مبانی میشه تزاهم، با همدیگه تزاهم دارن. رو بعضی از مبانی اصلا تعارض و تزاهم نیست، نماز رو بخون اشکالی هم نداره. ببینید حالا میرزا رو حرفش اول عرض میکنه، ببینید این جهت نزاع در دو جهته، یک در سرایت هر یک از امر و نهی به متعلق آخر و در عدم سرایت. این تو ذهنتون این بحث اول، آیا سرایت میکنی یا نه. جهت دوم در این که این جهتین یعنی اون دو تا عنوانین اگر تقییدیتین باشن و قلنا به عدم سرایه فل جهت الاولا، یعنی ببینید وقتی تقییدیه شد سرایت نیست، چرا؟ چون سر همون موضوع وای میسته، تقیید اینجا معنی موضوعه، موضوع در قضیه. وقتی حیثیتن جهتن یعنی اون دوتا عنوانن، این تو ذهنتون کامل باشه. میرزای نانی وقتی میگه جهتن یعنی همون دوتا عنوان، این دوتا جهت وقتی تقییدیه شد این هر کدوم موضوعی شد، خب سرایت پیش نمیاد، این یه موضوع جدا بود، این هم یه موضوع جدا دیگه، امرو نهی به همدیگه سرایت نمیکنه. حیثیت تحلیلیه که بود سرایت میگن، اما وقتی حیثیت تقییدیه شد دیگه سرایت نمیکنه. آیا این موجب این بازم میشه که اینا بر یک شیء واحدی انطباق پیدا کنن؟ درسته که اینا سرایت پیدا نکرد، اما آخر فردشون که واحد هست که. ببینید حرفشون اینه، یعنی اگر ما قائل به این شدیم که این دو تا عنوان حیثیت تحلیلی هست که سرایت دیگه اینا میگن آقا میکنه، اما چون به هر حال حکم حرمت و حکم وجوب هر دو موضوع میشه این امر خارجی، اما اگه گفتیم حیثیت تقلیدی هست اینا میشن دو تا موضوع، این صلات این غصب متعلق اینا بودن، اینجا سرایت خیلی سخت سرایت نمیکنه، اما باز انتباقی پیدا میکنن و یه امر باید اون فرد خارجی هم اگه انتباق نکرد پیدا نکردن، دو تا موضوع هست اما هر دو بر فرد خارجی چیه؟ انتباق پیدا کردن. یعنی صلات اومده روی این فرد خارجی، غصب اومده روی چی؟ روی همه فرد خارجی. پس بازم میگن اگر گفتیم اینا حیثیت تقییدیه است، امر رفت روی این عنوان روی این موضوع، نهی رفت روی این یکی موضوع، بازم آیا بحث اجتماع امر و نهی رو داریم یا نداریم؟ میزم شما بله که داریم. بازم چرا؟ چون درسته که اینا هر کدوم شدن موضوع حیثیت تحلیلیه نشدن، اما موضوع ها انتباه پیدا کردن بر فرد خارجی. ما میخوایم از این بحث کنیم که هل یوجب انتباق هما علی شیء واحد وقوع التزاحم بین حکمیهما ام لا. پس باز بعد از مسئله سرایت ما مسئله انتباق هم باید بررسی کنیم. اگر گفتیم سرایت نیست باز بحث اجتماع نهی تعطیل نمیشه، یعنی اگه گفتیم نهی حیثیت تقییدی هست بحث اجتماع نهی تعطیل نمیشه. چرا هست؟ چرا؟ از باب انطباق دیگه، از باب سرایت، از باب حیثیت تحلیلیه رو بستیم، اما باب انطباق هم هست. پس اگر قائل شدیم که این دوتا عنوان هر دو موضوع هن، یعنی حیثیت تقلیدی هن، بازم ممکن است اجتماع رو نه پیش بیاد از بابی که هر دو منطبق شدن بر امر واحد. بله؟ اگر تقلید تقلیدی باشه همیشه سرایت.
اونا به عدم سرایت هم تقلیدی باشه سرایت نیست.
هی احسن. اگر ببینید، اگر تقلیدی باشه، این هر کدوم موضوع هست، یعنی فی ان جائز ها کانت تقلیدتین، اگر هر دو تقلیدی باشه، ها، یعنی فهمید که شاید این هم نگیم،
نه مطمئنه که وقول لا به عدم سرایت قاید باشیم به عدم سرایت، اگر تقلیدی باشه همیشه عدم سرایت بود،
قاعدتاً عدم سرایته، قاعدتاً عدم سرایته، اما اقوال توی این مسئله خیلی زیاده. اگر اینو گفتیم و قائل شدیم به عدم سرایت، اگر این رو گفتیم که حیثیتن تقلیدین، یعنی هر کدوم موضوع هن، بنابراین امر و نهی به همدیگه سرایت پیدا نمی کنه. اگر این رو گفتیم، آیا انطباق بر شباهت پیدا می کنیم؟ باز این رو ببینیم چیکار کنیم. حالا آیه ناینی سوره اربعه رو ذکر کرد. صورت اول بر اساس قول امتناعه، اون سوره بعدی بر اساس اینه که قائل بشیم به جواز. سه تا صورت بنابر جواز، یه صورت بنابر امتناع، با اینکه قائل به امتناع بیشتر الان بیشتر باشه، اما یه صورت مرحوم ناینی رو برای امتناع ذکر کردن مرحوم ناینی، سه تا صورت برای جواز اجتماع. جواز اجتماع سه تا صورتی که براش بیان کردن، یکی اینه که ما قائل به جواز اجتماع بشیم حیثیتاً تقلیدی بوده باشن، مندوحه‌ای در این وسط نبوده باشد، مندوحه‌ای نبوده باشد. دو تا صورت بعدی اینه که مندوحه بوده باشد، اما باز خودش دو قسم میشه، بر فرض اینکه مندوحه بوده باشد دو قسم میشه، قدرت به اقتضاء دلیل عقلی باشه، این یه فرض، فرض بعدی قدرت به اقتضاء چی باشه؟ به اقتضاء خود خطاب شرعی باشه. اینو خیلی دقت کنید، یه بحثی هست بین الاعلام، قدرت که در تکلیف عقص شده، گفتن ما که تکلیف میکنیم شرطش قدرته، درسته؟ شرطش قدرت، این قدرت و عقل اومده میگه یا خود خطاب شرعی داره میگه؟ خیلی فرق داشته تو مبنا. همینجا باعث این تفاوت شده که میرزا ناینی میگه این مسئله خیلی مهمه که قدرت رو به اختصار دلیل عقلی بگیرید و به اختصار دلیل شرعی میگیرید، خطاب این دلیل شرعی، قدرت رو از عقل گرفتید آوردید یا از شرع گرفتید؟ اگه از شرع گرفته باشین مسئله حکم داره، از دلیل عقلی گرفته باشین مسئله حکم دیگه داره. این خیلی مهمه. پس این سه تا صورت مال جاییه که قائل به جواز اجتماع شدیم. صورت اول مال جاییه که قائل به امتناع شدیم. صورت اولا این که ای قائل به امتناع اجتماع، چرا؟ برای اینکه دو تا جهتی که اینجا محقق شده، یعنی دو تا عنوانی که ما اینجا داشتیم در جمع، هر دو تعلیلی هستند. هر دو جهتنگ تعلیلی هستند. نتیجه این چی میشه؟ امر و نهی هر کدوم سرایت میکنه به متعلق دیگری، پس تعارض واقع میشه بین دو تا دلیل واجب و دلیل حرام. ببینید اینجا تعارض، یعنی اگر شما قائل به امتناع شدید، دوباره عرض میکنم، اگر قائل به امتناع شدید، چرا قائل به امتناع شدید؟ جهتین متحققین، یعنی این دو تا عنوان غصب و عنوان صلات، این دو تا هر دو حیثیت تعلیلی بودن، امر و نهی اومده از اینجا روی اینها حیثیت تعلیلی بودن، خودشون موضوع نبودن، علت بودن برای صعود حکم در این چیزی که خارج هست، یعنی فرد خارجی. نتیجه امر و نهی سرایت کرد به فرد خارجی، نتیجهش میشه سرایت و کل من الامر و نهی الا متعلق الاخر، تعارض واقع میشه بین دلیل واجب و دلیل حرام. یعنی چی؟ یعنی فقیه تو اینجا میاد میگه آقا این نمیشه، شارع هر دو حیثیت تعلیلی کرده باشه، امر بیاد روی صلات بعد بره روی فرد خارجی، به خود صلات وای نسته، به روی فرد صلات و طبیعت وای نسته، نهی هم بیاد از طبیعتش بره روی فرد خارجی، چون طبیعت حیثیت تعلیلی است، فقط واسطه در ثبوت حکم است برای اون فرد خارجی، هر دو اومدن رو فرد خارجی، فرد خارجی مجمع امر و نهی شده، میگه نه خدا نمیاد که همچی حکمی بده، که هم بیاد بگه این صلات واجبه هم بیاد بگه این صلات حرامه. پس چی کار کنیم؟ میگه یکی از این دوتا از ناهی خدا صادر نشده، یا خدا توی این موارد میاد میگه این صلات باطله پس دیگه از این به بعد امر نداره. کم که اکثر فقها اینو میگه قائلین به امتناع میگن آقا اینجا فقط حرمت، نماز شما دیگه امر ندارد، خوندید باطل، برعکس قول فضل ابن شازا، برعکس قول کلینی. اینجا اکثر قائلین به امتناع میگن آقا اینجا نمیشه هم امر باشه هم نهی باشه. کدومو میگن نیست؟ اکثر نمیگم همه، چون اختلاف مبنا در این بحثش رو هم نهی بسیار زیاده. بیشتر افرادی که غالب امتناع شدن میگن یکی از اینا نباید بوده باشه، و غالبا هم میگن این امر نیست، چون امر رفته روی عبادتی مثل صلات، تو جایی که منهیون امر بوده باشه عبادت دیگه چیه؟ فایده نداره، باطله. المبعد لا یکون مقربا، نمیان بگن المقرب لا یکون مبعدا، از واش نمیان بگن، میگن شما اونجا توی اون عبادت باید قصد قربت بکنی، تو اون غصبت که دیگه قصد قربت نمیخواد بکنی، که تو اون جایی که امر و نهی با هم دیگه تو امان شدن، اینجا امر رو شاره برداشته، چون اونجا نهی کرده بوده، تو جایی نهی کرده که دیگه امر نمیکنه که. این مبنای اول. وقتی اینجا چی شد؟ شد تعارض. ببینید یکیشون رو میخوان بگن نیست، یادتونه وقتی که قائلین به امتناع به اینجا میرسیدن، شاید مثلا تو کتابایی که قبلا خوندید بحث شما امر نهی رو، میومدن گفتن که یا باید امر رو تقدیم کنیم یا نهی، یکیشون رو باید بگن نیست. یادتونه گفتن تقدیم جانب الامر، بعضی هم گفتن تقدیم جانب نه. این مال چی بوده؟ مال تعارض بوده. مسئله رو صغرای تعارض دیدن. تعارضم یعنی تکاذب دلیلین، یعنی این دلیل میگه اون یکی دروغه، نمیتونه صادر شده باشه از ناحیه حق تعالی، نمیشه هم چیزی. تعارض تکاذب دلیلینه، اینجا تکاذب دلیلین پیش اومده. پس ببینید بنابر این که قائل به امتناع شدیم، اینجا هم حیثیت تحلیلیه گرفتیم. ببینید مبانی که تو ذهنتون باشه خیلی راحت میتونید تحلیل کنید. اینا قائل شدن به اینکه این دو تا عنوان، این دو تا جهت حیثیت تعلیلی است، امر و نهی سرایت کرد، متعلق امر و متعلق نهی یکی شد، مجمع یکی شد. حالا فقیه میگه هم چیز نمیشه، بعد درمانش کنید، مثل تعارضی که میخواد درمان کنه، یا بعد بگه امر صادر نشده یا بعد بگه نهیه. غالبا هم میگن امر صادر نشده، پس مسئله صغرای تعارضه. این فرض امتناعی. بریم سراغ قائل به قول جواز. قائل به قول جوازم یه وقت با فرض عدم مندوه هست، یه وقت با فرض مندوه. فرض عدم مندوه یعنی چی؟ فرض عدم مندوه یعنی دیگه مثلا من مندوه داشتم، یعنی میتونستم نمازم برم تو خونم بخونم، برم تو مسجد بخونم، رفتم تو این زمین رس بخوندم. مسجد میشه مندوهه، آقای مسجد پاک حلال، خونه شما پاک حلال، مندوهه داشتی، این فرد مندوه هست. با اینکه فرد مندوه داشتی رفتی تو زمین غصبی نماز خوندی، این فرض مندوه هست. فرض عدم مندوه چیه؟ فرض عدم مندوه اینه که نه مسجدی بوده، نه جای پاکی، نه خونه ای. آقا من جا گیر کردم، مندوهی نداشتم، نمیتونستم که بیام تو جای دیگه نماز بخونم. فرض عدم مندوه هست. در فرض عدم مندوه حالا میخوای بحث کنیم. ببینید قائل به جواز اجتماع شدیم به این که جهتین هر دو تقلیدیه بودن، یعنی این دوتا عنوان هر دو موضوعیت داشتن، هر دو تقلیدیه بودن، مندوهی هم در بین نبوده، چارهی نداشتم، اینجوری نبوده که بتونم برم تو مسجد یا خونه یا توی جای پاکی توی زمینی که مباح بوده باشه نماز بخونم. مندوهه نداشتم، در زمین مباحی نمیتونستم نماز بخونم، اینجا گیر کرده بودم. فبقو و تزاهم بین الحکمین مع عدم المندوهه، مندوهی هم نیست، طبیعت مأمورون به هم فقط تو همین مجمع قابل انطباقه. ببینید و انحصار طبیعت مأمورون به ها، کاری به منهی و ننهاش نداره، با میخواد بگه چون مندوه نداریم، مندوه برای چیه؟ برای نماز است دیگه، برای مأمورون به هاست. مندوه رو که میگیم همیشه برای اون نمازه داریم میگیم، اون نمازه مندوه نداشته، مسجد و خونه و زمین مباح نداشته، منحصر بوده. اون مأمورون به ما در کجا؟ در این مکان رسمی. وقتی که اینجوری شده، اینجا مسئله سقراط تزاهمه، تزاهم پیش میاد، من قدرت ندارم دیگه. اگر ملوحه بود میگفتم آقا میتونم برم اونجا نماز بخونم، اونجا ملوحه نیست، چاره ای ندارم. اینجا از یک جهت نهی شده، از یک جهت هم امر منحصر شده تو این، تو این فرد صلات منحصر شده. اینجا میشه تزاهم، اینجا میزان آینی فرد، اینجا از سقراط تزاهمه، تزاهم پیش میاد، من دیگه قدرت ملوحه ای هم نداشتم. این حرف اول. پس ما تو مورد قول به جواز اجتماع یه مورد تزاهم پیدا کردیم. مورد بعدی همینجا میایم قائل به جواز اجتماع میشیم مع وجود مندوحه، یعنی حیثیتاً دوباره تقلیدیتاً شدن. امر اومد روی چی؟ روی عنوان صلات، نه روی عنوان غسل، هر دو حیثیت تقلیدیه شدن. خب مندوه هم داشتیم، یعنی طبیعت مأمورون به ها میتونسته برای توی جای دیگه این شخص امتصالش کنه، یعنی فرد دیگری داشته. اینجا الان دو قسم میشه، یک فرض، فرض اولش یعنی بینید جواز اجتماع مأمورونه، حیثیت تقلیدی دوتا موضوع، پس سرایت رو دیگه خیلی مشکلی نداریم، سرایت نمی کنه، هم رفته روی عنوان صلات، نه روی عنوان غسل، و هم دیگه هم سرایت نمی کنن. مندوه هم داشتیم. ایشون آقای نایینی میگه دو تا قول وجود داره. قدرت رو در خطاب چجوری اخذ کردی؟ اگر اعتبار قدرت فی متعلق تکلیف من جهت حکم العقل به قبه خطاب عاجز بوده باشه، یعنی عقلا شما مدید میگید آقا من باید قدرت داشته باشم، عاجز رو که نمیشه بهش تکلیف کرد، یه از باب حکم عقله، خود دلیل شرعی نیست، از باب حکم عقله. اینجا میگن اون فردی که شما انجام میدید از یه جهت غیر مقدور حساب میشه. چرا؟ ببینید یه قاعده است، الممتن شرعن، حالا بعضی میگن الممنوع شرعن، الممتن شرعن کلممتن عقلن. این فردی که شما از نماز اومدید انجام دادید با اینکه مندوحه بود، اما اومدید اینجا انجام دادید، تو اینجا تو زمین غصبی ممنوع شرعی هست یا نه؟ ممنوع شرعیه، الان ممنوع شرعیه. الممتنع شرعن یعنی اونی که ممنوع است شرعن، کل ممتنع عقلن، این مثل اینه که عقلن ممتنع باشه، یعنی کنده غیر مقدور حساب میشه، یعنی این فرد جز افراد غیر مقدور حساب میشه. عقلم گفته بود قدرت در چیه؟ در خطاب عقل میگفت قدرت در تکلیف لازمه، اینو به حکم عقل بود، خود خطاب و نه. فرض میکنیم که بنابر قول اول اخذ قدرت در تکلیف به حکم عقل است، خب چون به حکم عقل بوده از ناحیه خود خطاب نبوده، اینجا این شروع اینو میگه، میگن که امر رفته رو طبیعت، پس امر که برداشته نمیشه که، واقعا امری بوده رو طبیعت هم رفته، هم فرد جایز داشته، هم فرد مقدور داشته، هم فرد غیر مقدور داشته، پس امر از ناحیه خدا ثابت نمیشه، متعلق امرم مطلق بوده. عقل گفته بود اونی که قدرت شرعی نداری اصلا قدرت عقلی هم نداری، این به حکم عقل بود، عقل اومده بود گفته بود قدرت در خطاب عقل عکس شده. ببینید عقل گفته قدرت در خطاب ببخشید قدرت در تکلیف عکس شده، عقل گفته قدرت در تکلیف عکس شده، اینجا ما قدرت نداریم. خب یعنی با دلیل عقلی میخوایم بگیم اینجا طبیعت امر شاملش نمیشه، اما نمیتونیم بگیم امر به طبیعت و صلات تعلق نگرفته چون فرد مندوحه داشتیم. ببینیم چی میگیم امر به طبیعت صلات تعلق پیدا نکرده که، درسته نه؟ نهی هم که نمیتونیم بگیم نبوده، غصب به طبیعت نهی به طبیعت غصب تعلق گرفته، غصب سر جای خودش هست. امر هم نمیتونیم بگیم به طبیعت صلات تعلق نگرفته ساقط میشه، اون بحثی که میگفتن سقوط یا بعد امر ساقط بشه یا نهی ساقط بشه مال بحث تعارض بود، اینجا دیگه تعارضی نیست، اینجا ما میدونیم امر و نهی هر دو از شارع صادر شده، به خصوص اینکه امر مندوحه داشته میتونسته بره اون ور بخونه، اما حالا اومده این ور خونده، این ور خونده، آیا امر مطلق است هر دو رو میگیره یا نه فقط اون مندوحه رو میگیره؟ این سوال من خیلی مهمه، مهم اینجاست. امر اومده روی صلات، کما که نهی اومده بود روی غسل، درسته؟ نمیتونیم بگیم امر ساقطه، یعنی بحث تعارض اینجا دیگه منتفیه، مخصوصا فرد مندوه هم داره. فقط سوال ما اینه خطاب شرعی مطلقه، هم اون مندوحه رو میگیره، هم این نماز تو زمین غصبی رو، هر دو رو خطاب شرعی میگیره، یا فقط او رو میگیره. اینو جوابش از کجا ما باید به دست بیاریم؟ اینکه قدرت به دلیل عقل اخذ شده یا به دلیل خطاب بشر. اگر قدرت به دلیل، خیلی دقت کنید، اگر قدرت به دلیل شرع اخذ شده بود، معناش چی میشه؟ معناش میشه که این امره با میگه که آقا اون یکی غیر مقدوره، من به او امر نمی کنم، من امر به مقدور دارم میکنم، من فقط امر به مندوحه دارم میکنم. ببینید اگر به دلیل خطاب اخذ شده بود، یعنی در دلیل خطاب اومدن گفتن امر شارع تعلق گرفته است به صلات مقدور، درسته یا نه؟ اینجوری میشه صلات مقدور فقط اونیه که تو زمین مباهه، اینی که تو زمین غصبی امر نخواهد داشت. این در جاییه که قدرت به خطاب اخذ شده باشه، به دلیل خطاب. اما اگر قدرت به دلیل عقل اخذ شده باشه، خطاب مطلقه، امر اومده هم اون رو گفته هم اینو گفته، هر دو رو گفته. عقل میگه آقا این الممتن شرعن کلممتن عقلن، اینجا هم قدرت شما نداری. یعنی دو تا حرف رو به هم زمینه کرده، میگه آقا متعلق تکلیف باید مقدور باشه، این یه حرف. بعد سغراش هم تطبیق میکنه، میگه تو قدرت نداری، چرا اینجا ممنوع شرعیه؟ ممنوع شرعی یعنی ممنوع عقلی، الممتن شرعن کلممتن عقلن. ببینید این دوتا هم سغرا و کبراسا. کبراش چیه؟ متعلق تکلیف همیشه باید مقدور باشد، این قاعده کلی است. هر متعلق تکلیفی، هر تکلیفی باید مقدور باشد، این کبرا. صغراش تو اینجا نمازی که تو اینجا داری میخونی مقدور نیست برات. میگیم برای چی؟ صغراش رو تعیین میکنه، میگه الممتن شرعن که الممتن عقلن. ببینید چقدر قشنگ صغرا کبرا رو به هم زمین بگرده. میزانی آینی کبرا به حکم عقل، صغراشو کی درست کرد؟ الممتن شرعن که الممتن عقلن. میگه تو اینجا قدرت نداری، با عقل درست کرد. اگر با دلیل عقل درست بکنیم، این نمازی که تو زمین غصبی خوندیم امر داره، عقل داره به من میگه که آقا متعلق تکلیف باید مقدور باشه. از خارج آمدم صغرا رو تطبیق میدم، میگم الممتن شرعن که الممتن عقلن. پس اینجا چون ممنوع شرعیه، عقلا تو قدرت نداری، درسته؟ نتیجه میگیره که اینجا آقا نماز نخون، اینجا قدرت نداری. اما عقل داره میگه شرع خطابش مطلق بود. این فرض اول. نتیجه چی میشه اگر قدرت به دلیل عقل ثابت شده باشه؟ اینجا نتیجه میشه که انه یسق الاتیان بهی به دای امتثال الامر به طبیعه. نتیجه این میشه چون امر ساقط نشد، چون باب تعارض نبود، باب تزاحم بود، از یه طرف خطابم مقید نبود، چون این که میگیم قدرت به دلیل امر ثابت شده نه به خطاب، پس خطاب مطلق بوده، خطاب به تمام افراد صلات بوده، خطاب مطلق بوده، مقید نبوده. ببینید چقدر قشنگ میزا داره مطلب رو تطبیق میکنه، خیلی انصافا اینجا جای دقت داره و خیلی انصافا قشنگ، یعنی مسئله قشنگ بیان شده. خوب شما میتونید همه ابعاد رو تصور کنید. اینجا میرزا میفهمد که پس اگر امر خوندی، امرش ثابت نیست، شامل این فردم میشه. دو تا حرف، امر ثابت نیست چون بحث تعارض نیست، شامل این فردم میشه چون خطابش مطلقه. بنابراین وقتی نماز خوندی نمازت صحیحه. ببینید میفهمد یسه هل اتیان به این نماز بدائی امتثال امر به طبیعت. یه شاهدم میارن کمان که محقق ثانی فرمودن کفایت و قدرت بر بعضی از افراد طبیعت در صحت امر به طبیعت. امر به طبیعت هم هست، بعضی از افراد طبیعت قادر بودیم برشون مندوه داشتیم. پس نتیجه این شده انطباق طبیعت بر فردش قهریست و الاجزاء و عقلیون. تو این فرض شما نماز و خوندی تو زمین غصبی، بنابر قول به جواز اجتماع امر نه، و بنابر اینکه خطاب، بنابر اینکه عقل اومده باشه گفته باشه که باید تکلیف مقدور بوده باشه، بنابراین اشکالی نداریم، امر ساقط نشده، بر این فردم تطبیق کرده. اما اگر همینجا اومدیم گفتیم که آقا قدرت رو ما به اقتضاء خطاب اومدیم گفتیم، اینجا چی میشه؟ اینجا تضاهم میشه. چرا؟ چون دیگه امر شامل این فرده نمیشه، شامل اون فرده میشه. امر شامل این فرد، یعنی ما امر رو آورده بودیم رو طبیعت، این طبیعت میخواسته شامل این بشه، تضاهم پیدا کرده با اون غصب به اقتضاء خطاب بوده. ببینید ان یقال به جواز الاجتماع مع وجود المندوحه، هم قائل به جواز اجتماعیم هم وجود مندوحه، یعنی اون دو تا حیثیت هم تقریریه گرفتیم. ثم قلنا بان اعتبار القدره فی متعلق التکلیف من جهت اقتضاء نفس طلب، خود نفس طلب اومده گفته که آقا قدرت در متعلق تکلیف باید بوده باشه. و اعتبرنا فی تحقق الامتثال القدره علی الفرد به خصوصه، اینجا تضاهم بین حکمان پیش میاد، لان الممنوع شرعا کالممتنع عقلا، اینجا ممنوع شرعنی مثل ممتنع عقلن هم هست، فلا بد من سقوط نه، یا باید نه ساقط بشه تا مجمع مقدور بوده باشه و امتثال حاصل بشه من دون اسیان، یا سقوط امر، یعنی یا سقوط نه رو میخوایم یا سقوط امر رو میخوایم، تا لیتمحض الاتیان بالمجمع فی کونه معصیتا من دون امتثال. اینجا حالت تزاهم شده، میگیم یکیشون باید ساقط بشه، این حرف میزانه، یعنی تضاهم پیش میاد، یکیشونو باید بذاریم کنار. در تضاهم باید یعنی یا جانب امر رو بگیریم یا جانب نهی رو. یه نکته من فقط بگم، اینجا عبارت میرزا یک خللی توش هست، خلله، نمیخوام حالا به عنوان اشکال بگم که اشکال بنویسیم، تو ذهنتون فقط بوده باشه. واقعا میرزا خیلی دقت کرده اینجا، مسئله تضاهمه. ببینید در تضاهم میرزا تعبیر سقوط نباید میکرد، در تضاهم باید ترجیح بگیم کدوم رو ترجیح بدیم. میرزا اینجا تعبیر هم تضاهم کرد هم جور سقوط، تعبیرش با تعارض میخورد. این شاید اشکال از تقریر با نمیگم، شاید از میرزا. در تضاهم که گفتید نه سقوط هم یا سقوط نه، چون فرض تضاهم یک امر است، نهی هم هست، امر رفته رو طبیعت، نهی هم رفته رو طبیعت، رو فرد که نرفته که، مخصوصا تو اینجایی که شما خودتون دارید میگید آقا نه یکی رفته رو غصب، امرم رفته رو طبیعت صلاتی که فرد مندوحه داره، اینجا نبرد آقای میرزا صحبت سقوط رو مطرح میکرد. سقوط نگه، تعبیر قشنگ علمی در اینجا این بوده که میرزا بیان چی بفرمان؟ بفرمان در اینجا تضاهم پیش میاد، ترجیح کدومشون رو بدید؟ بریم سراغ مرجحات باب تضاهم، نه اینکه بگیم ساقط میخوایم بکنیم. تعبیر سقوط تعبیر قشنگ، تعبیر سقوط رو بعد به میرزا بگیم آقا تعبیر سقوط رو بزنیم برای هم فرض صورت اولا. در صورت اولا که فرض تعارض شما کردید، سقوط عهده، عهد الحکمین باید ساقط بشه، چون گفتید تعارض تقاضا به دلیل اینه، تقاضا یعنی یکی باید ساقط شه. اینجا بحث تضاهم بود، تعبیرتون قشنگ نبود، درسته؟ تعبیر در بحثی که جای تضاهم باشه دیگه سقوط نمیگن، ترجیح باید بگی، اینو تو ذهنتون باشه. این اشکال حالا نمیگم به خود میرزا، شاید مقرر، برحال اشکال در عبارت، این عبارت اینجا به نظر عبارت جالبی نبوده. این بحثمون خیلی چون بحث مفید بود، یعنی بسیار مهم بود، یعنی یک دید کلی به شما میده تو اقوالی که تو بحث شما رو نهی هست، خوب مطالعه کنین، خیلی دقیقه، یعنی مبانی رو همه رو اومده متذکر شده، هم مبنای قول امتناع، هم مبنای قول جواز، هم اینکه چطوری اصلا بحث چی بوده، چه خیلی قشنگ سفره بحث رو توی قالب چهار تا صورت ارائه داده، کجا تعارض میشه، کجا تضاهم میشه، کجا نه تعارضه و نه تضاهمه، خیلی قشنگ مطرح کرده میرزا نهایی. فقط یه اشکال کوچیکی تو این آخر کار گفتیم که اینم من حتی ننوشتم تو جزوه، همجور تو ذهنتون باشه، آقا این تعبیر با تضاهم نمیسازد، تعبیر سقوط با تعارض میسازد. این یه اصلاحی فقط تو حرف میرزا داشته باشین تا انشالله بعد بریم. من خواستم بحث بعد و وارد بشم مفصل، اما تو این بحث مهم بود، خیلی کلیدی بود، دیدم توضیح بیشتر بدم که کامل خوب جا بیفته تو ذهنتون، خیلی اثر داره تو بحث شما، نه با این دید که میرین جلو بعدها هم خیلی تسلط پیدا میکنید تو بحث شما، نه چون بحث شما نه گاهی وقتا گنگی هایی داره، این یکی از جاهایی بود که خیلی گنگی ها رو باز میکنه، یعنی اصلا مبنای اقوال رو مشخص میکنه. چرا یک کسی امتناعی شد، چرا یک کسی غالب جواز شد، چرا بعضی جاهایی که میگه با اینکه اجتماع امر نهی میگه صحیحه، نمازتون صحیحه، چرا؟ ببینید غالب جواز بوده، بعد رفته کار به یه جایی رسیده که این نماز اونجا اشکالی نداشته، قدرت به حکم عقل شده، به حکم خطاب نبوده، راحت شده اونجا، نصف نماز هم خوب و صحیح هست، امر درست امر ساقط که نشده هیچی، سر جای خودش هست. این تو ذهنتون باشه، بحث خیلی خوبی. بسم الله الرحمن الرحیم.